بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که در باب محارم و مفسد بحث کردیم و آیه رو معنا کردیم و روایات هم رو ملاحظه کردید، گفتیم که خب دو نظریه عمده و اساسی در این بحث وجود داشت. یک نظریه که ظاهر بیشتر کلمات و فتاوای فقها هاست این است که موضوع در اینجا همون محاربه و مفسدیت فی الارض، این در حقیقت جزئی از موضوعه و نه اینکه تمام موضوع باشه. این ظاهر فتاوای مشهور و اینها بود. و اما در نقطه مقابل هم احتمال دادیم و نظریه دیگری رو میشه و تبیین کرد که موضوع مفسد فی الارض باشه، که بنابر این نظریه موضوع این حد یک عنوان اهمی است و اون قیود و شرایطی که در محارب مأخوذه که متوسل به سلاحی بشه و عرض شود که اینها دیگه شرط نیست و عرض شود که اون اقداماتی که به موجب اخافه مردم بشه و عرض شود که اخلال به امنیت عمومی ایجاد بکنه، اینا مشمول عرض شود این حد میشه با عنوان مفسد، ولو اینکه توسل به اسلحه و امثال اینها در کار نباشه. گفتیم که خب نظریه دوم به لحاظ استدلالی قابل دفاع بود، اما در این حال ظاهر فقها اون اولیست. اینجا مرحوم عرض شود که در بین متأخرین هم گاهی ظاهر بعضی از فتاوای حضرت امامان ها اینه، گرچه در تحریر این ظاهر کلام ایشون نبود و عرض شود که بر همون منوال فتاوای مشهور اینجا آمده بود که المحارب کل من جرد سلاحه و او جهزه و لخافت ناس، و در ادامه هم چیزی نمیفرمان که ظاهرش اینه که مقصود از این حد همون محاربه به همون معنایی که در فتاوا آمده. عرض شود که ولی در بعضی استفتاءات اونایشون ظاهر همین این است که مفسدیت موضوعیت داره، و در بین معاصرین هم کسی که از این نظریه دفاع کرده و بحث کرده حضرت آقای فاضله که در همین تحریر الوسیله است و تفسیر شریعه است که میتونید ببینید. البته نوع استدلال ها و بحث ها متفاوت بود و ما تقویت کردیم نظر دوم ها. البته در این حال گفتیم اگر کسی اطمینانی نتونه پیدا بکنه به اون استدلالاتی که انجام شد، طبعا با بعد متیقن رو بگیره. عرض شود که خود آقای فاضل در صفحه 646-48 همین تفسیر شریعه اونجا عرض شود که بعد از این که این نظر را در چند جای بحث ها تقویت کردن و ابتدا می فرمان والذی ینبغی التنبیه علی انا قد ذکرنا فی معنی الآیه الوارد فی المحارب ان المستفاد منها ان المحارب انما یکون موضوعا للاحکام المذکوره فی الآیه لأجل کونه من مصادیق الساعی فی الارض فسادا لا لأجل نفس عنوانه. میگه ما اینو تقویت کردیم. بعد میفرماد که لکن التحقیق ان الفتاوا لا تنطبق علی ذلک، تحقیق اینه که فتاوا انطباق با این نظر ندارن. فانه لا یستفاد منها ان مجرد انطباق عنوان المفسد موجبان لترتب الاحکام، ولذا قال فی الجواهر فی ذیل الطلیع و الرد که بعد بحث میکنیم، مرحوم صاحب جوان اینجا داره که نعم لو کان المدار علی مطلق مسمل افساد اتجه ذلک، لکن عرفت اتفاق الفتاوا علی اعتبار المحاربه علی الوجه المذبوح. این جمله است که مرحوم صاحب جواد داره. لو کان المدار علاس مطلق مسمل افساد اتجه زاله، که بحث دیگری است که بعد عرض میکنیم. لکن عرفت اتفاق الفتاوا على اعتبار المحاربه على الوجه المذبوب. عرض شود که بله، و آخر همیشون میفرماد که گرچه در بعضی کلمات محارب را تعمیم دادن ولو اینکه سلاحی در دست نداشته باشه، و آخر هم میفرماد بل انصاف اضطراب و کلمات انفی هذا المقام. این چیزیست که در اینجا آمده. در هر حال این اضطراب در کلمات فی الجمله هست و ظاهر کلمات بیشتر اینه که عنوان محارب مأخوذه، اما در این حال اینا برای در مقام استدلال مانع نیست. به نظر میاد که کلمات وقتی که مراجعه به روایات هم میکنیم، روایات تفسیر محارب رو ارائه میده، اما چیزی رو نفی نمیکنه که غیر از غیر محارب یعنی من جرد سلاح مشمول آیه نیست. این جمله بود که در ادامه بحث قبل بایستی عرض بکنیم. و اما اینکه تفاوت این دو نظر و ثمراتشون رو دیگه قبلا بحث کردیم. خب این یک تتمه‌ای و تکمله‌ای نسبت به بحث قبل بود. البته اگر مجالی باشه، فرصتی کسی بکنه، حالا من در حدی که این کتب رو دیدم به همین شکله، ولی جایی هست که یه مقدار اقوال مورد دقت بیشتری قرار بگیره. خب حالا از شود که
سایه
فساد و این فرق نه معمول فقها ها، ظاهر کلمات معمول فقها و عمده فقها ها همون عنوان محاربه است.
استدلالشون
به آیه است. اینا دیگه خیلی وارد بحث نشدن کلا. اون بحث های تفصیلی اونا به اون شکل نیست در کلماتشون. خب
بعد از
امامی هم شیخ درست، و اهل سنت هم در اون توسل به سلاح رو معمولا شرط میدونن. بله، باید حتما با یک سلاحی چیزی بیان جلو مردم رو بگیرن و علنی هم باشد. و بله خوندیم اینجا همون کلماتشون رو، همون جلسه قبل بودم نم کی بود، چند بار خوندیم؟ بله اولین جلسه بود، یک بار دیگه هم ظاهرا اینجا اونا هم همینطوره. بله خیلی در این جهت تفاوت نداره، یکی دو جهت متفاوت بود، ولی اصل این که توسل به سلاح شرطه، این ظاهرا کلامه اون هم دلالت برش میکرد. خب در ذیل این بحث ما چند جهت بحث داشتیم که یکیش را دیروز به جلسه قبل صحبت کردیم، دو سه جهت دیگر هم هست که اینا بد نیست متعرضش بشیم. یک جهت این است که در مفهوم و موضوع محاربه اخافه شرط است. عرض شود که اخافه شرطه. ظاهر فقها اینه که بله وقتی بر شخصی یا گروهی محارب صادق است که اینها عرض شود که با توسل به سلاح، حالا به انواع سلاحایی که بحث شد، در مقام اخافه بر بیاند، بیان وسط خیابانی، وسط راهی، در طریقی، برای اینکه کسانی را بترسانند، ایجاد رعب و وحشت بکنند. این عرض شود که تقریبا مورد اتفاق کلمات هست در کلمات فقها ها، که عرض شود که اخافه باید صرف بکنه. طبعا این اخافه متقدمه به این است که قصد هم وجود داشته باشه. این اخافه عرض شود که در اخافه اگر بخواد یک اخافه تامی باشه، سه تا مطلب و سه عنصر در اون با جمع باشه. این عمل محاربه که برای ترساندنه و ایجاد ترس و رعب میکنه، این سه امر باید محقق بشه. یکی این که عرض شود که نوع عمل عملی باشه که عرفاً موجب وحشت و رعب میشه. این ویژگی و صفتی است در ذات عمل. دوم این که عامل به اون عمل و اقدام کننده قصد این ترساندن و ایجاد رعب داشته باشه، و سوم این که از شبت که خوفی هم محقق بشه، یعنی یه عده‌ای بترسند، یه عده‌ای بترسند. این از شبت که سه امر در اینجا هست که نفس عمل قابلیت اخافه را داشته باشه، عامل و مقدم به این عمل محاربه قصد اخافه را داشته باشه، و عرض شود که و کسانی هم از این عمل بترسن، بالفعل خوفی در طرف قابل محقق بشه. این سه عنصری است که جمع که بشه مثلا ممکنه بگیم اخافه پیدا میشه. عرض شود که در اینجا دو تا بحث وجود داره در این مسئله. یکی این که عرض شود که اصلا این اخافه اونها از کجا آمد، این اخافه اونها از کجا آمد، چون به این تعبیر ما در روایات خوف و امثال اینها نداریم. این یک سؤاله که این عنوانی که در کلمات فقها هم زیاد به کار میره، این از شبد که از کجا استفاده میشه، در حالی که وقتی که به روایات مطالعه بکنید کمتر ما میبینیم یا نمیبینیم که واجه و مفهوم خوف و اخاف و اینها در روایات وارد شده باشه. یک سؤاله که جواب این به نظر میاد واضحه، یعنی فقها این رو از تحلیل مفهومی به دست آوردن، نه اینکه از یک روایت لفظی اونها بگیم که جایی گفته محارب یعنی کسی است که یخیف و ناس، اینجا چیزی نداریم. اونی که در روایات هست محارب اونی است که جرد سلاحه، این در روایات اومده، محارب کسی است که جرد سلاحه، و عرض شود که من حمل السلاح باللیل یا من حمل السلاح، و عرض شود که این تعابیر در روایات اومده، من شهر از سلافی مصر من الامثال و امثال اینها. عرض شد که این در روایات آمده. این کلمه و مفهوم خوف و اخاف و ترس و ترساندن اونها دیگه از تحلیل در حقیقت این موضوع، در یک تحلیل فقها ها به این مفهوم رسیدن، نه با یک دلالت لفظیه. در حقیقت فقها ها فقیه اینجور تصویر کرده و تقریر میکنه که این که کسی سلاح بکشه و بیاد از شاید وارد میدان بشه، این که به نفسهی موضوعیت نداره، وقتی صدق محارب میکنه که این تجرید سلاح و تشهیر سلاح موجب یک خوفی و وحشت و رعبی در جامعه بشه، ولی اگر اینجور چیزی موجب وحشت و رعبی نشه این محارب برای ساده نیست. از شاید که ولذا این اگر سوال بشه که این مفهوم خوف و اخاف و رعب و امثال اینها از کجا آمده، جوابش اینه که این از یک تحلیل مفهومی آمده، نه اینکه روایتی آمده این مفهوم را آورده باشه. این جواب اینه و درستم هست. به هر حال محارب کسی است که عرض شود که به صرف تشهیر سلاح صدق نمیکنه، نوعی ایجاد رعب و وحشت هم باید در کار باشه، و الا عرض شود که صدق نمیکنه. این در حقیقت حالا وقتی شما به لغت هم مراجعه بکنید اینجور چیزی اونجا نیست، تو الفاظ هم نیامده، یه نوع تحلیله، تحلیل لغوی است که با ملاحظه لغت و مناسبات حکم و موضوع این قید استفاده میشه و استخراج میشه، خیلی کار به لغت هم حتی نداره، یه نوع تحلیل و ملاحظه مناسبات حکم و موضوع. این احکامی که ذکر شده برای محارب، این اقتضاش اینه که محاربی مقصود باشه، یعنی این منظور از محارب مثلا اینه، یعنی کسی که از شبت که سلاح کشیده برای اینکه دیگران بترسند. این کشیدن سلاح و تشهیر سلاح در میان جمع به صورت علنی، این اصلا چیزی نیست جز اینکه خود بترسونه دیگران را. ولی اگر تشهیر سلاحی باشه که موجب ترسی نشه، نترسونه، این که صدق نمیکنه. بنابراین این از یک نوع تحلیل و ملاحظه مناسبات حکم موضوع استفاده شده. این جواب این سوال. و اما اینکه خب حالا اگر ما این اخافه و خوف رو شرط دانستیم، هر سه عنصر لازمه، هم این که عمل عملی باشه که شأنیت اخافه داره، یک. دوم این که عامل و محارب قصد این رو هم داشته باشه، چون ممکنه وقتی عمل شأنیت رو داره ولی او مثلا غافل از این بوده، به این قصد اقدام نکرده، این هم شرطه. و سوم این که علاوه بر این عرض شود که باید کسی هم بترسه. به نظر میاد که هر سه عنصر باید جمع باشه، هم به لحاظ خود مناسبات حکم موضوع و همون دلیلی که عرض کردیم، هم به ملاحظه این که باید اینجا قدر متیقن از مفهوم رو گرفت. ببینید وقتی محارب صدق میکنه که خب عمل عرض شود که ترسانندهی باشه، که همون تشهیر سلاحه، پس اصل این که ذات عمل درش قابلیت ترساندن هست، این که داره شکی نیست، اصلا این عمل همون عمل کشیدن سلاحه، تشهیر سلاحه، تجرید سلاحه، این که در روایات اصلا صریحا آمده، من شهر از سلاح، من جرد از سلاح، این ذات عمل، عمل ترساننده است. این که اصلا در خود روایات آمده. اما این که او باید قصد اخافه داشته باشه، برای اینکه اصولا این حدود و اینها اگر در موضوعاتش کسی کاری بکنه که قصد اون رو نداشته باشه، اینجا اصلا جای قاعده تدرا و حدود به شبهاته و هم ممکنه بگیم مفهوم صادق نیست، علاوه بر این که جای قاعده تدرا و حدود به شبهاته. اگر عمل عملی است که مستوجب حد فی حد نفسه، ولی او قصد این رو نداشته، قصد این عمل رو نداشته، طبعا عرض شود که اون شرطیت قصد یک شرطیت عقلایی است، جای قاعده تدرا و حدود به شبهاته. بله ممکنه گاهی قصد نداشته باشه. بله بله. او ببینید او آمده به عنوان رفت وارد شهری شده، اینا همش قابل فرضه، وارد شهری شده و از یه جای دیگری آمده با فرهنگ دیگری، اینجا اومده او با این فرهنگ اصلا اینا میترسن مردم به این شکل بشه، همون وضعی که در یه بادیه یا در یه جایی که مناطق جنگیست داشته، او همون وضع رو در شهرم داشته، اگه با یه کسی بحثشون هم بشه اونجا شمشیر رو در میارن، در یه جای فرهنگشون اینجوره، اومده اینجا همون کار رو انجام میده، او واقعا قصد اونو نداره، همون حالت طبیعی خودش رو داره انجام میده، ولی اینجا موجب خوف میشه، هم تشهیر سلاح هم موجب خوف میشه، ولی او این قصد رو نداشته اخلال به امنیت بکنه یا از شبت که موجب ایجاد رعب و وحشتی در جامعه بکنه، از اون فرهنگ به این فرهنگ آمده که اون رو در اونجا طبیعی میدونشه، تو همین گفتگاه عادی هم این کار رو انجام میده، ولی اینجا و در اون محیط دیگری اصلا اینطور نیست، چون اصلا این امر متعارف نیست، کاملا یه عملیات ترساننده تلقی میشه و اینم باز خود موضوعیت نداره، برای اینکه باید قصد اون عمل اصلا در حدود اینطوره که حد بر موضوع و فعلی جاری میشه که در اونجا قصد اون عمل را داشته باشه، مثل سایر موارده که قصد شرطه، قصد اون عمل شرطه، قصدیت نسبت به اون چیزی که موضوعیت داره. نه نه، به عنوان تخویف، همون به عنوان رعب و وحشت و اینها باید باشه، ولی او قصد این رو هم نداره. نه نه نه، قصد کشتن که هیچه، قصد تخویف هم نداره. بله اصلا ببینید اومده وسط که واسه تفنگ دستشه، آخه تشهیر سلاح و تجدید سلاح یا شمشیر نه ببینید
مثلا گذاری میکنه،
نه
میترسن
ببینید، نه تجدید خب
یعنی از اون خلاف یا از هر چیزی که هست در بیاره و در ملای عام، یعنی در مرا و منظر اون شخص افرادی که هستن قرار بگیره.
خب
حالا این اگر همراهش هست
نه شمشیرم کشیده، ولی اون اصلا تصور این نداره که اینا میترسن اینجا. حالا تا عادی و طبیعیش اصلا مرسومش اینطوره. این میشه واقعا، یعنی چرا یعنی اصلا اونجا وقتی مثلا توی شهری
یه انگیزه ای باعث این تجدیده،
بله انگیزه و ترس هزار انگیزه قابل تصوره.
این الان مثلا تجدید سلاح
عادتشه صبح که میاد در بازار مثلا شمشیرشو میکشه و میره بازارش میشه عادتش. چی؟ نه عادتشه، این که مرسومه در جای دیگه. بله اصلا دو تا تیر هوایی میزنه، توی مناطق جنگی بوده اصلا براش خیلی عادیه، میاد اینجا دو تا تیر هوایی میزنه، عشقش کشیده، دوست داره.
این واقعا
نه، تیر هوایی زدن این تجرید سلاح نیست، قطعا تجرید سلاحه.
قصد ترسوندن هم داره؟
نه نداره، واقعا قصد ترسوندن نداره، واقعا یعنی از این منطقی آمده. بله خیلی عادیه، بله عادیه، بله عادیه، عادتشه اصلا، عشقش کشیده بله این خیلی متعارفه. اصلا که بچه که بودی همین تو قوم هم گاهی اینجور چی بود، میان این دورگرد های که حالت کولی دارند و لباس های بخصا، اون خب تو زندگی و شهر خودش عادیه، ولی وقتی می اومدن تو یه کوچه چیزی و بچه بودیم، وقتی وارد یه کوچه میشدن همه میترسیدن اصلا از نوع اون لباس. او اصلا قصد ترسوندن نداره، این خیلی متصوره که در تفاوت فرهنگ ها این امر خیلی متصوره. بنابراین اصل این که سه امری که اینجا بحث شد، اصل این که نوع عمل شأنیت اخافه داشته باشه، این که معلومه. این که قصد داشته باشه، این هم شرطه، برای اینکه بدون این اصلا قصد و همه ترتب همه حدود قصد شرطه، همونطور که بارها هم اول حدود هم بحث کردیم. و عرض شود که و اما این که حالا بالفعل باید کسانی هم بترسند یا نه، این هم شرطه که خوف فعلی محقق بشه، این هم محل بحثه که بعضی گفتن که نه خوف فعلی شرط نیست، همین که عمل شأنیت اخافه داره. عرض شود که و کسی به اون قصد اقدام میکنه، این کافیه. ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که گفتن که تحقق عنوان المحارب و ان لم يحصل معه خوف او اخذ مال، یه همچین احتمالی مرحوم صاحب جواهر داده که این عنصر سوم دیگه شرط نیست. اون چه که شرط هست در محارب اینه که عمل اخافه‌ای باشه، شأنیت اخافه داشته باشه و قصد این هم از اون متمشی بشه، همین دوتا. اما این که باید ترسی در عالم خارج محقق بشه، این گفتن شرط نیست. از شرط که این نکته است که ایشون دارن، ولی معمول فقها از جمله حالا ظاهر کلام ظاهر خود تحریر و معمول فقها ظاهرش اینه که عرض شود که باید خوفی هم حاصل بشه، بلا اگر اقدامی کرده به قصد ترساندن، ولی اقدام چی بوده که اینجا هیچ که از اون نمیترسه. توجه کردید مثل همون کشیدن شمشیره، او هم به قصد این کشیده که بترسن، ولی خبر نداشته که اینجا همه مردان جنگ هست، کسی نمیترسه، اصلا کسی از این نترسیده، غیر نه قتل و حد کج و این چیزایی واقع نشده، با کشیدن سلاح او هم کسی نترسیده. به نظر میاد اینجا هم باز از شاید که حد مترتب نیست، برای اینکه ظاهر کلمات اینه که و تون تحلیل و مناسبات و حکم موضوع اینه که ایجاد رعب و وحشت باید بشه، ولو اینکه شأنیت داره، او هم به همین قصد اقدام کرده، ولی بالاخره رعب و وحشتی پیدا نشده اینجا، نه مالی برده، نه کسی کشته، نه کسی ترسیده. وجهی نداره خود تحلیل مفهوم و مناسبات حکم موضوع دیگه نمیگیره و لااقل هم اینجا قاعده تدرع الحدود به شبهات قطعا هست دیگه، اینجا دیگه جزء مصادیق تدرع الحدود به شبهاته، چون ما فوقش اینه که شبهه مفهومی هم داشته باشیم، تدرع الحدود به شبهات میگه این صادق نیست. چطور؟ بله این همون قیدی است که ما مناسبات حکم موضوع فقها این روی اون گذاشتن. بله نیامده، ولی میگن که لازم نیست تو لفظ بیاد، اصلا وقتی میگه جرد سلاحهو شهر سلاحهو یعنی آره نه نداره جایی، اینم نداره دو، اینا همه تو تحلیل های فقها اومده ولی تو جی روایت این نیست. اول از کدم خب تعریف فقها چرا؟ همین که میگه اخافه، اخافه وقتی محقق میشه که مقوله به تضایف خوفی هم پیدا بشه و الا نه اخافه ای نشد، قصد الاخافه بود، اما اخافه وقتی است که خوفی پیدا بشه، پس به همین دلیل با اخافه قصد موجب این نمیشه که خوفی پیدا بشه و اخافه صدق بکنه، باید اخافه، اخافه فعلی وقتی است که خوف فعلی محقق بشه، چون اینا متضایفین هستن. این هم یک بحثه که به نظر میاد درست همینه، گرچه حالا در کلام صاحب جواهر و بعضی یک مخالفت هایی در این هست، ولی در مجموع غالب فقها هم همینو میفرمان که در محاربه، نتیجه بحث اینه که در محاربه و عنوان محارب اخافه شرطه، اخافه‌ای که متقومه به سه عنصره، عمل ترسناک و وحشت آفرین باشه که همون تجرید سلاح و اینهاست، دوم این که قصد این اخافه را داشته باشه، و سوم این که خوفی هم محقق بشه. دیگه این محقق نیست، یعنی موضوع صادق نیست. عرض شد که اینجا در متن تحریر اینطور داره که ببینید عنوان تحریر اینه که المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و ارادت الافساد فی الارض، بعد میفرمان و فی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا يتحقق من اخافته خوف لاحد اشکال بل منع. یه آدم درمانده چیز، او خودش داره رجز میخونه، برای خودش خیلی داره فکر میکنه، شق القمری داره میکنه، شمشیری کشته وارد میدان و مثلا چی اونها، ولی برای آدم ضعیفیست، کسی نمیترسه، یا او ضعیف نیست ولی مردمان اینجا این اصلا معموله براشون. و این اشکالون بل منع، معمول فقها اینو میگن، نعم لوکان ضعیفن لکن لا به حد لا یتحقق الخوف من اخافتهی بل یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص فظاهر کنو داخلتهی. بله اگر به نحو موجبه جزئیه این خوف محقق بشه این کافیه، درسته. اینجا که میاد وسط بازار 10 نفر 20 نفر میترسن، یا زن و بچه ها میترسن، ولی اون که آدم های بزرگتری که توانایی دفاع دارن اصلا نمیترسن، این نه، این صدق میکنه. لازم نیست در اخافه تحقق خوف من جمیع الناس یا من اغلبیت الناس، بلکه من بعض الناس هم کافی، بعضی از مردم که این خوف ازشون محقق بشه این صدق میکنه و اینم حرف درستی است.
با طرف هم اینجوری میترسن محارب سان میشه بچه ها طرف هم میترسن
طرف اصلحه نیست که کسی را آسیب برسونه، یعنی باید چیزی بیاد که چون اگه بله به نظر میاد اگر واقعا ترقی باشه که آسیب برسونه، اون به قصد ترساندن و آسیب رسوندن وارد میدون بشه، ممکنه شاملش بشه. بله ممکنه بشه، باید حالا شرایط عادی دیگه میخوای حکم محارب بدی. خیلی
محارب چهارشنبه دوریار در مورد همین خوب که فعلی هم حاضر بشه بعد رسالت ها دارم یه اینکه اگر مقاربه توی سطحی باشه که در نظر خود تو باشه برای براندازی حکومت بشه همون دو تو قسم اولش هم کافیه قانون گذاره
چی کافیه؟
همون که قصد باشه و تشهیر هم باشه به نتیجه هم نرسه همین کافیه
بله
مقاربه در سطحی باشه که برای براندازی حکومت همین صرف نقشه کشیدن و قصدش هم برای حق و محاربه کافی نیست
بله حالا ما اونجا یه عنوان بقی هم داریم رجوع کردی عنوان باقی داریم اصلا کسی که علیه حکومت مشروع اقدام براندازه بکنه این باقیه و باقی اصلا خودش عنوان خاصی داره ولی باید حتما اقدام عملی بکنه دا. بدون اقدام عملی صدق نمیکنه بدون اقدام عملی اون باقی صادق نیست محارب هم ممکنه صادق باشه برای اون ممکنه محارب هم صادق باشه و منتها در هر حال باید عرض شود که عملیاتی انجام بده که عملیاتی باید انجام بده بله اقدام نکرده بله بله اون بله اون باید مفسد را اگر عنوان مفسد بگیریم اون وقت اونو میگیره سایه دیگه حالا حتی عنوان هم باقی و هم این بگیریم اون جای بحث هست کسی که هیچ اقدامی نکرده آماده شده است ولی هیچ اقدامی نکرده یک بحث اونجا حالا این بحث هم چند لایه پیدا میکنه یکی اینه که اصولا وقتی که حکومت منع کرد مثلا سلاح رو جمع داشته باشن خود اون یک تخلفیه که حکومت میتونه مانعش بشه وقتی که یک حکم حکومتی آمد که اصلا داشتن سلاح ممنوعه که تو خیلی حکومت هم هست و اون وقت جمع کردن سلاح در جایی اصلا خودشون تخلف از حکومت به حساب میاد و قطعا جای عرض شود که تعذیر و اینها که هست و حکومت میتونه مانع باشه چون اصله اما اینکه عنوان محارب و مفسد و باقی بر صرف اون جمع آوری صدق بکنه یا نکنه این جای تأملی داره باید حالا روش فکر کرد دیگه اگر آینده لازم
باشه
خب بله دیگه اون ببینید عرض کردم که اگر ما در جایی ببینید قاعدش اینه قاعده فقهیش اینه که اگر کسی اقدامی کرده اقدام عملی کرده در ایجاد خوف و وحشت یا عملیات براندازی را انجام داده اقدام به عمل کرده اینجا عنوان محارب هست عنوان باقی هست اگر مفسد فی الارض عنوان بدونیم درش هست اما اگر گفتیم که اون مواردی که محارب نیست ولی مفسد صرف میکنه خب اون موارد باز گاهی باقی صادقه گاهی صادق نیست خب اگر باقی صادق باشه باز قتل اولا جایز اگر اون هم جاری نباشه اون وقت اگر عنوان مفسد رو ما اون نظریه دوم پذیریم اونا رو میگیره اما اگر عملیاتی انجام داده که یعنی کاری کرده که مفسد صادق نیست محارب هم صادق نیست و باقی هم صادق نیست یا اینکه مفسد صادقه ولی مفسد را ما موضوع حکم ندانستیم اونجا اون وقت گفتیم طبق قواعد عمومی باید وارد میدان شد قواعد عمومی گفتیم چیه؟ اینه که تخلف از دستور حکومت تخلفات این شکلی تعذیر داره این قاعده شد که تعذیر هم مادون حد به ید حاکم که البته زندان و امثال اینا رو میگیره اما عرض شود که اگر یک نوع اقدامات وسیعی بود ولی اون که اقدام عملی نشده ولی تمهیدات وسیعی بوده که اصلا حفظ حکومت و امنیت جامعه متوقف بر اینه که مثلا اونا رو بکشن این از باب تزاهم اون وقت جایز میشه بنابراین قتل تعذیر خب امریست که خیلی جا میشه هر جا تخلف حکومت میشه اما جایی که میخواد فراتر از تعذیر بکشه توجه کردید اون باید یا عنوان محارب باشه یا عنوان باقی باشه یا اگر اینها نیست یا مفسد باشه اگر اونو بپذیریم اگرم اینها نیست باید عنوان از شبات که از باب تزاهم یعنی حاکم اینجا یا باید حکومت رو نگه داره یا باید جلو اینا رو بگیره. جلو اینا هم گرفتن متوقف بر قتله، چون باید حد اقل رو گرفته اومد بالا، اگه با زندان میشه زندان، با تبعید میشه تبعید، ولی نه اینجا با قتل محقق میشه. اینجا امر او دائره بین متزاهمین میشه، یا اینکه اینها رو نکشد که کشتن جایز نیست، یا اینکه حکومت رو حفظ بکنه. این چون اهمه اون وقت طبعا اون جایز میشه. این قاعده قضیه اینه که یه وقتی از باب تزاهمه، یا اینه که نه از بابی عناوین میگیم، به نظر میاد جایی که اقدامی نکرده به لحاظ عملی، این نمیشه گفت که محاربه یا حتی باقیه، قصد بغی داشته، قصد محاربه داشته، و حتی مفسدم نمیشه گفت. اینکه شاید نشه گفت اینکه سلاحی در جایی جمع کرده، این مفسد هم نمیشه گفت. حالا اگرم یا اینکه مفسد میشه گفت، ولی ما همون فتوای مشهور رو دادیم، گفتیم که مفسد موضوع نیست، یا باید محارب باشه یا باید باقی باشه. اونجایی که این عناوین صادق نیست و اقدام عملی نکرده، این میاد ببینیم که از نظر حکومت جمع سلاح، اون عملی که انجام داده، خانه تیمی جمع سلاح، منع داره یا نداره. اگه منع نداره که هیچ، اگر منع داره میاد تو تعذیرات حکومتی. یک درجه بالاترش هم اینه که هیچ کدومی عناوین نیست، اما تزاهمی پیدا شده بین این و حفظ حکومت. اونجا از باب تزاهم به مقداری که برای حفظ حکومت و امنیت لازمه مجاز شمرده میشه اون اقدامات عملی بر ضد اون کسانی که خرابکاری دارن. البته اینجا جاییست که در تزاهم احتیاط لازم رو باید انجام داد دیگه. اینم یه قاعده قضیه هست. تو عنوان محاربه هم آورده. این احتمالاً از باب اینه که محاربه رو همون مفسد گرفتن، و مفسد اون وقت یعنی در حقیقت همون نظریه دومه که افساد فل ارض رو موضوع گرفته، و خود این که اینا رو عمل افسادی میدونه، این که سلاح جمع کرده، خانه تیمی تشکیل داده، یا همین نقشه‌ای طراحی کرده، خود اون طراحی اون نقشه، اونو مصداق افساد گرفته. اینو نظر دومه. ولی اگه نظر اول بگیریم که ظاهر فقهای مشهور فقهاونه، اون وقت اینا رو باید ببریم تو عناوین یا بقیه، یا ببریم از باب تزاهم بگیم که اینا جایز میشه. این مبنای فقهیش باید اینه، رو نظریه اول اینا در محارب و افساد نباید اینجا بیاد، باید بره در عنوان بر یا عنوان تزاهم. اما بنابر نظر و مسلک دوم که مسلک افساده، طبعا وقت خیلی اینا درسته دیگه، مصداق پیدا میکنه. یعنی اگه بله همونه، اون رو فتوای مشهوره. یعنی ما فتوای مشهور رو بخوایم بگیریم، اینا محاربه نیست، و افساد هم اگه باشه اون موضوعیت نداره، شاید در افسادش هم چه باشه. بنابراین باید بغی بشه. وقتی محاربه و بغی نشون میاد تو عنوان تعذیرات و تزاهم ها. حالا مجازاتی هم که برای اینا ذکر کردن چیه؟ همون هست. این رو اون مسلکه که عرض کردم، این مسلک در کلام امام در بحث‌های استلاریشون نیست، ولی ظاهر استفتاءات و فتاوایشون اون مسلک دومه، بعد از اون که حکومت تشکیل شد و اینها. ارشاد که بله، البته خب طبعا وقتی باب تزاهم باشه یک نوع ریزکاری هایی پیدا میکنه، از این ابواب باشه یک نوع تفاوت هایی در جزئیات این احکام هست که در جای خودش دیگه. به قدری که همونی که گفتم، باب تزاهم که شد، به قدری که رفع اون نگرانی از ناحیه اون اهم بشه، به همون مقدار. این اینه که باب تزاهم اینطوره دیگه، میگه کسی داره غرق میشه و باید از زمین غصبی بره این رو نجات بده. میگه که یا باید غصب نکنه، یا یعنی بین غصب و نجات او، این که تزاحم شد، خب اهم رو میگیره، اهم انقاذ غریقه، منتها به قدری که اون تکلیف اهم ادا بشه، حالا بیاد بره وارد این باغ بشه و بره اون طرف رو نجات بده، بعد بگه حالا بیام اینجا گشتی بزنیم و استراحتی بکنیم و میوه‌ای هم بخوریم، اونا این دیگه زایده بر چیه. طبعا به همون میزانی که رفع قائله بشه، رفع اون نگرانی چی بشه، اقدام میکنه برای اون چی. ولذا ببینید که میگم ریزکاریاش فرق میکنه، همینطوره. اگر یه گروه 100 نفره این که طرح و نقشه ای داشته اند که اون لو رفته، که اون طرح و نقشه عنوان محاربه برای صادق نیست ولی افساد مثلا صادقه، فرض بگیریم بقی و محاربه صادق نیست، افساد هم موضوعیت برای این احکام نداره رو فتوای مشهور، اما بالاخره یه کاریست که اگر حکومت جلو نگیره دیگه حریف نخواهد شد. خب اگر عنوان محاربه بر این صادق باشه، همشون مشمول این یکی از این 4 حکمه، ولی از باب تزاحم اگه باشه، نه، بین اینا 2 تا 3 تا 4 تاشونو که حسابشون برسی، بقیه دیگه حالا با یه زندان چی تمام میشه میره، یا حتی بدون زندان هم میشه آزادش کرد. خب اونجا به همون میزانی که رفع اون نگرانی شد، دیگه تکلیفم ساقط میشه، تمام میشه. ولی اگه محاربه بود، تکلیف حاکمه، این حکم الهی است، تکلیف حاکمه که اینو انجام بده. البته حاکم اختیارات وسیعی داره که اگر جایی تشخیص داد عفو بکنه، اون عفو دست اوست، بنابر اون ولایت مطلقه ای که در باب حکومته و درستم هست. خب این به این شکل میشه، بنابراین اون قوانین رو این مبنای و مسلک دومی است که ما هم در مجموع اون رو تقویت کردیم، ولی اگر اونم نباشه، اون وقت میاد تو مسیر بقی، و اگرم نبود میاد در مسیر و در چیز همون تزاحم. اون
جایی که
تزاحم هستش، مجوز
هست
برای کار
حرام،
میتونه
حلال میشه،
حلال میشه دیگه، تزاحم که شد حلال میشه، متأ حرام
وضعی
اوناش داره دیگه، ممکنه داشته باشه، نمیدونیم حالا داره نداره، اینا با خداست دیگه، مثل اینکه اکل میته میکنه دیگه، اینکه حالا اونها یه بحثای فنی دیگری است که بعضی اینطور میگن، میگن که آثار وضعی اون جایی که حلال میشه باقی است، ولی ممکنه کسی بگه که آثار وضعی هم ما روابط و معادلات ما برای این عالم رو نمیدونیم، ممکنه بگیم مثلا خود این عروض این عناوین میشه، ممکنه آثار وضعیش هم رو بگیره، اون چیزی که معمولا میگن اینه که آثار وضعیش باقیه، ولی از شبات که باید بحث داره دیگه، نمیدونم باید بحث کرد، خیلی برای من واضح قطعی نیست، حداقل به نحو مطلق و کلی عرض شود. این هم از این موضوع. خب حالا من اون قوانینم را امشب انشاءالله میرم میبینم، قانون مجازات اسلامی، که ببینیم دقیقاً چی میگه اونجا، ولی علل قاعده اون رو اون مبناست و اون مبنای دیگه باید بیاریم در مسیر تزاحم. بله اگر افساد فل ارض باشه، اون که بیاد یک اقدام ساماندهی شده بکنه که ناگهان مثلا تورم بره روی 60-70 یا احتکارهای وسیعی بکنه که افساد در ایستاده بشه، اونا مشمول اون عنوان هست. خب دیگه حالا وارد بحث بعدی بخوایم بشیم شاید فرصتی نباشه.